اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی. در این برنامه داریم در مورد بزرگی خشکیم پروستات صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر امیررضا عابدی هستیم، جراح کلیه و مجاری ادراری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. های دکتر، باوری ترک کردن با این عنوان که برخی از افراد که دچار بزرگی خشکیم پروستات میشن از این عمل جراحیش میترسن، به خاطر اینکه این باور رو دارن که نکنه دچار بی اختیاری ادرار یا ناتوانی جنسی بشن. خودش دو تا باور شد های دکتر عابدی، حالا شما نظرتون چیه در مورد این باور؟ آیا شنیدید نشنیدید؟ مثلا خودتون چه نظری دارید؟ با ما در میون بگذارید. 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. انشاءالله در بخش پاسخ طلایی هم آقای دکتر عابدی در موردش توضیح خواهند داد. خب آقای دکتر، یه سری رو اومدیم از این که پروستات چی هست و کجا هست، چه کاری انجام میده، در مورد علائمش برای ما گفتید و اینکه حالا تشخیصش چگونه است، آزمایش خون میدین، آزمایش ادرار و یه سونوگرافی و روشهای دیگه. حالا اگه تشخیص گذاشتید، قدم هایی که برای بیمار انجام میدید چی هست؟
قدم های بعد خب میریم رو درمان مریض ها. این درمان ها یه تغییر شیوه زندگی شروع میشه. گاهی اوقات مریض ها علائم چندانی تو روز ندارن، فقط شبا میگن مثلا چندین بار خواب بیدار میشیم. یه تغییر شیوه زندگی میتونه خیلی مؤثر باشه. به جای اینکه بهشون میگیم تو روز تا عصر هر چی خواستی مایعات بخور، از عصر به بعد یه مقدار محدودیت مایعات برای مریض ها قائل میشیم. بله. این خیلی مؤثره. اینکه دفعاتی که شب خواب بیدار میشه مریض رو خیلی کنترل میکنه و میتونه کنترل کنه علائمش با یه کار خیلی ساده. مثلا چیزهایی که ادرار رو زیاد میکنه، مثل هندوانه، خربوزه، نمیدونم چای، یا چیزهایی که کلا ادرار رو زیاد شب مثلا کمتر مصرف کنن یا مصرف نکنن، این میتونه تعداد دفعاتی که شب مریض بیدار میشه خیلی مؤثر باشه.
شب یلدا مشکل دارم آقای دکتر، به خاطر اینکه خب هندونه میخورن و اینها دیگه اون شب یلدا اذیت میشن. بله. جوونا یه ذره باید هوای سندارتر رو داشته باشن، کمتر تعارفشون کنن.
بعد درمانهای دارویی که برای بیماری خشکیم پروستات استفاده میشه معمولا درمانهای آلفا بلوکرها هستن.
آقای دکتر، قبل که بریم سراغ داروها، آیا برای اینکه مثلا پیشگیری بشه یا شدتش بیشتر نشه، توصیه تغذیه یا ورزشی چیزی دارین یا نه؟
در مورد پیشگیری از بیماری خشکیم پروستات روش پیشگیری چندانی نداریم، چون یه پروسه وابسته به سن هستش. ولی برای کانسرهای پروستات توصیه میکنن که برای سرطان پروستات گوجه فرنگی خصوصا پختش خیلی خوبه، میگن لایکوپن خیلی زیادی داره، مصرف مایعات خوبه، حالا روغن زیتون، زیتون پرورده، اینها خوب هستش. گوشت قرمز رو میگن خیلی استفاده نشه و توصیه های غذایی رو بیشتر در مورد سرطان های پروستات و در مورد بیماری های خشکیم پروستات نه خیلی توصیه. حتی روابط جنسی که فرد داره هم تو سوالاتون هم بود، خیلی روی اینکه پروستاتش بزرگ بشه یا نشه خیلی تأثیری نداره. یه پروسه وابسته به سنه که تو اگر استعداد فامیلیش رو داشته باشه ممکنه که این اتفاق براش بیفته.
خیلی دکتر، قبل از اینکه باز بریم سراغ دارو، چون الان می‌خواستیم بحث درمان داشته باشیم، چون سرطان پروستات رو مطرح کردید، آیا بزرگی خشکیم پروستات همون سرطان پروستاته یا اینکه این میتونه تبدیل به اون بشه یا اینکه علائم اون با این چقدر فرق داره؟
سرطان های پروستات با بیماری خشکیم پروستات دو بیماری جداگانه هستند.
کامل.
معمولا اگر پروستات شما فرض کنید شبیه یه پرتقال هست، این پرتقال یه پوسته ای داره و یه میوه ای داره. اون قسمت خشکیم پروستات معمولا اون قسمت میوه هست. و رو مجرای ادراری که وسطش رد میشه ممکنه علائم ایجاد بکنه. کانسرهای پروستات در قسمت پوسته این پرتقال منشأ میگیرن و معمولا مجرای ادراری فاصله دارن. بنابراین کانسرهای پروستات معمولا علائم ادراری ایجاد نمی کنن. علائمی که کانسر پروستات ایجاد میکنه وقتی که متاستاز بده، یعنی
این خیلی بده که به مرجع نزدیک نیست، چون متوجه نمیشیم دیگه، دیر متوجه
خیلی میشیم. بعضی مریضا ممکنه هر دو رو با هم داشته باشن. هم قسمت خشکیمش داره علائم ایجاد میکنه، هم کانسر پروستات رو دارن، اما خود کانسر پروستات علائم ادراری نداره.
بله.
وقتی فرد متوجه میشه که متاستاز استخوانی میده، متاستاز اولین جایی هم که میده به استخوان‌های کمر و لگن هستش که میده.
بله.
و بعضی مریضا با شکستگی مهره یا شکستگی لگن آورده میشن. که ممکنه علائم ضعف اندام تحتانی پیدا کرده باشن یا درگاه شدید کمر که شب از خواب بیدارشون میکنه و نمیذاره بخوابن، این میتونه اولین علامت یک کانسر پروستات باشه.
بنابراین اینجا شدیم ما دکتر از این جهت که خب خیلی متوجه نمیشیم که چه خبره.
این تست قربالگری PSA که خدمتتون گفتم ارزشش اینجاست.
آها.
که از سن 50 سالگی معمولا توصیه میکنیم یه تست قربالگری PSA رو انجام بدن. اگر عدد PSA بالای رنج نرمال باشه میریم سراغ بیوپسی و نمونه برداری و گاهی اوقات MRI پروستات و شناسایی کانسر پروستاتی که به صورت مخفی وجود داره و هنوز متاساز نداده. اگر شناسایی تو این مرحله بشه یه بیماری کاملا قابل درمان هست و با جراحی یا رادیوتراپی کاملا میشه درمانش کرد و کنترلش کرد بیماری رو.
این PSA اشاره کردید که تو بزرگی خشکی پروستات هم بالا میره.
معمولا اگر... در بزرگی های خشکیم پروستات یه رنجی بالاتر نمیره. یه رنجی رو معمولا تعریف میکنن بس به اندازه پروستات فرد و سن فرد میتونه این عدد تغییر کنه. معمولا بالای 3 و 4 تو بیماری های خشکیم پروستات نمیره بالاتر.
بله.
اگه یه فردی بیاد با PSA مثلا 15 یا PSA 20 این خب به شدت مشکوک به اینه که یک کانون کانسر داخل پروستاتش داره و خب میشه بعد بررسی بشه ببینیم که به چه صورت. گاهی اوقات عدد PSA خیلی نزدیک اون رنج نرماله، مثلا بین 4 تا 10 مثلا 5 6 ه. گاهی اوقات التهابات و عفونت های ادراری و اینها باعث افزایش این PSA مطلق موقت میشه. اکثر موارد وقتی تو رنج خیلی نزدیک به رنج نرماله ممکنه یه ماه دیگه ما دو مرتبه PSA رو چک بکنیم ببینیم به رنج نرمال برگشته یا نه.
بله.
که اگر برگشته باشه خب دیگه کار خاصی با مریض نداریم. اما اگر خیلی فاصله در رنج نرمال داشته باشه، مثلا PSA 30 داره 40 داره خیلی فاصله با نرمال داره و فرد عفونت فعال ادراری نداره یا کاری مثل سونداج رو اخیرا انجام نداده باشه، توی این موارد خب مشکوک به کانسر پروستات و باید بررسی های تکمیلی رو انجام بدیم براش.
بسیار خیلی متشکرم. پس ما برخی بیماری ها رو داریم که سر صدا ندارن اما یه جورایی میتونیم حواسمون بهش باشه، مثلا مرض قند، بیماری دیابت که ممکنه فرد علامت نداشته باشه، بیماری خاموش بهش میگن، ولی میتونیم بریم قندمون رو چک کنیم از یه سنی به بالاتر ببینیم که داریم یا نه. یا مثلا بیماری فشاره، خب ممکن نشستیم الان من و شما پیش هم خبرم نداریم، ممکنه فشار خون داشته باشیم و بعد حتما بریم فشار خون. در مورد پروستات هم فکر میکنم که خیلی نکته مهمی گفتیم که از سن 50 سال به بالا ما که نمیدونیم تو پروستاتمون چی داره اتفاق میفته. از اون برم خیلی گفتین علامت داری که بخواد انسداد بده و اینا خیلی باش نیست، اما ما میتونیم بریم آزمایش PSA خون بدیم آقایون که ببینیم که آیا این عددی داره میره بالا، چه وضعیتی داره که مراجعه بکنیم به همکاران جراحی کلیه و مجراحی ادراری. آقای دکتر خیلی ممنونم. این بخش درمان رو یه بخشش رو اشاره کردید، به بحث دارو خواستیم برسیم، صحبت رو من منقطع کردم. بریم و یه فرصت بگیریم و بعد بیاییم بحث درمان دوباره از اول از شما خواهم پرسید که یه بحث جامعی بشه انشاءالله. متشکرم از شما. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز داریم در مورد بزرگی خشکیم پروستات صحبت میکنیم و خیلی موضوع مختلف را آقای دکتر آبدی برامون با زبان ساده گفتن که خوب یاد بگیریم و بتونیم انجامش بدیم. آقای دکتر تو این سالهای اخیر تعداد آقایونی که دارن میان آزمایش PSA میگیرن برای اینکه حالا بزرگی خشکیم پروستات یا مثلا سرطانای پروستات براشون بررسی بشه رو به افزایشه یا نه چه جوریه؟
بله، ما سالانه یک روزی رو تعیین کردیم به نام روز سلامت مردان که تو اسفند ماه هستش.
بله.
که معمولا ویزیت های پزشک به صورت مجانی انجام میشه در این روز و آزمایش PSA یکی از آزمایش هایی بودش که ما تو این روز سعی کردیم که به مریض ها معرفی کنیم، مشوق باشیم که برن انجام بدن و آگاهی بیشتر شده نسبت به این آزمایش.
خیلی عالیه.
و خب هنوز بازم افرادی هستن که میان با PSA های خیلی بالا و خب متاسفانه چک نکردن، اما خب مریض ها خیلی هاشون متوجه شدن که یه آزمایشی هستش که باید انجام بشه برای پروستات.
خب خیلی ممنونم. هم آقایون تو مجلس های آقایونه به همدیگه توصیه بکنن که مثلا فلان شما آزمایش دادی یا ندادی. این اطلاعاتی که شبکه رادیو سلامت با حضور اساتیدی همچون آقای دکتر عابدی تقدیمتون میکنن به عنوان مرجع سلامت خیلی میتونه کمک بکنه. تو دوره همیامون همه صحبتی میکنیم، این صحبت هم اضافه بکنیم و بگیم. از اون طرف خواهرای عزیزمون، مادرای عزیزمون، اینها هم به همسراشون، به پدرمون، اینا گوشزد بکنیم، مثلا که آیا شما مثلا مراقب خودتون هستین و آزمایشی که حالا مربوط هست به اینکه قربالگری انجام بشه. یعنی خانوما چون به موضوعات سلامتی و اینا خیلی دقت بیشتری دارن، خیلی میتونن مثلا به همسرشون بپرسن که وضعیت چگونه هست. یا
تستای قربالگری خیلی چیز مهمی هست و در خیلی از کشورهای دنیا در حال انجام هست. مثلا همین دیابتی که شما فرمودید یا فشار خونی که فرمودید، اینا خب این چیزاییه که با یه آزمایش یا فشار خون گرفتن یا آزمایش قند خون ساده گرفتن میتونه مشخص بشه. استوپوروز، پوکی و استخوان مثلا یکی از اون مشکلاتی که خصوصا در خانمهای بالای 50 سال باید حتما چک بشه. کانسرهای گوارشی مثل کانسرهای کولون افرادی بالای 50 سال هستن، بله اینا میتونن با یک تست قربالگری که یک آزمایش مدفوع ساده باشه ببینن خون مخفی داخل مدفوع دارن. گاهی اوقات سیگمویدوسکوپی یا کولونوسکوپی ممکن هر 10 سال نیاز بشه انجام بشه و پروستات که با آزمایش PSA میتونه شناسایی بشه و این باعث بهبود در واقع اون سلامت عمومی فرد میشه. سفردم که سلامتش بیشتر بشه، سلامت خانواده و سلامت جامعه رو به بهبود
میده. قطعا همینطوره. خیلی ممنون. واژه کانسر که آقای دکتر به کار میبرن به عنوان سرطان هست، یعنی دوستانی که الان مثلا چون یه واژه پزشکی رایج هست به خاطر همین آقای دکتر استفاده میکنن. آقای دکتر بریم سراغ درمان. اشاره کردید که درمان بزرگی خشکی پروستات یه مقدارش برمیگرده به اون تغییر در واقع عادات زندگیمون که حالا اواخر شب و اینها فرد توصیه میکنه که هندونه و آب زیاد و چای و اینا زیاد نخوره. اما داروها چی کار میکنه؟
داروهایی که ما داریم عمدتا داروهای آلفا بلوکر هستن که نسل‌های قدیم این داروها مثل پرازوسین و ترازوسین رو فشار خون هم اثر می‌ذاشتن و باعث افت فشار خون وضعیتی می‌شدن. فرد وقتی بلند می‌شد احساس سرگیجه و گاهی اوقات حتی سینکوپ می‌کرد، به اصطلاح میگن قش می‌کرد، می‌خورد زمین. نسل‌های جدیدش معمولاً مثل داروهای تامسولوسین هستن که حالا برندهای مختلفی، شرکت‌های مختلف دارن، مختلفی اومدن.
ماده مؤثرش هم
تامسولوسین هستش که معمولاً این میره گیرنده های آلفا رو در پروستات بلوک میکنه و باعث شل شدن عضلات پروستات میشه و کمک به تخلیه ادرار میکنه و باعث میشه که تخلیه ادرار به راحتی انجام بشه. و عوارضش بیشتر عوارضی که داره دو تا عارضه خیلی مهم ممکنه داشته باشه تو مریض ها که در همه اتفاق نمیفته. یکیش گرفتگی بینیه که ممکنه اتفاق بیفته که تو بعضی مریض ها اتفاق میفته. و آرزه دیگرش اینه که حجم مایع منیشون کم میشه یا اصطلاحا میگن خشک میشه مایع منیشون، که اینها هم مشکل خاصی ایجاد نمیکنه به خاطر آرزه دارو هست که این مایع منی اولا که حجمش کم میشه، دوم که به داخل مثانه برمیگرده و با ادرار دفع میشه. و اگر فرد تمایلی به باروری نداشته باشه، که اکثرا آدمای بالای 50 60 سال هستن تمایل به باروری ندارن، مشکل دیگه‌ای براشون ایجاد نمیکنه و روی توان جنسیشون تأثیری نداره این داروها. و اگر مشکل جنسی مریضی که مشکل پروستات داره اون بررسی دیگه میخواد، بعد بررسی های خودش رو انجام بشه، ربطی به این داروها یا مشکل پروستاتش زیاد نداره. داروهای دیگه‌ای که استفاده میشه مثل داروهای 5 آلفا ردوکتاز اینهیبیتورها هستن، مثل فیناسترایت یا دوتاسترایت که معمولا فیناسترایت همون دارویی که برای ریزش مو میدن گاهی اوقات قرص 1 میلیش، اما برای درمان پروستات معمولا قرصای 5 میلیش رو باید استفاده بکنن. آرزه که این داروها داره اینها روی میل جنسی تاثیر میذارن و اون میل جنسی فرد ممکنه کم بکنن و معمولا بعد از 6 تا 12 ماه مصرف کردن ممکنه که رو عدد PSA هم اینها اثر میذارن، عدد PSA رو معمولا نصف میکنن. بنابراین فردی که داره قرص فیناسترایت میخوره وقتی میاد پیش ما با یه عدد PSA، ما یه عدد PSA شو اوتومات ضرب 2 میکنیم ببینیم PSA واقعی چقدر هستش
و چیزه کاریایی باید در نظر گرفته بشه.
بله، بعد میگم اون عدد PSA تفسیر داره و داروهایی که فرد میخوره و اندازه پروستات و سنش همه اینا مؤثر هستش. و داروهای دیگه، داروهایی مثل تادالافیل اومده 5 میلیش برای پروستات استفاده میشه، برای افرادی که میل جنسیشون هم کم شده میتونه مؤثر باشه، رو علائم ادراری هم مؤثر هست و علائم ادراری فرد رو بهتر میکنه و میل جنسی فرد رو هم بهتر میکنه.
پس گزینه های مختلفی رو دارید، هم برای اینکه شرایط بیمار رو بهتر کنید، هم نگرانی هایی که ممکنه در مسیر درمان داشته باشن.
دیگه از داروهایی که روی حجم پروستات مؤثره هم داروهای فیناسترایت و دوتاسترایت هستن که بعد از 6 ماه 12 ماه مصرف کردن ممکنه 20 تا 30 درصد حجم پروستات فرد هم کوچیک‌تر بشه. داروهای دیگه معمولا روی حجم پروستات تأثیری ندارن و احتمال احتباس ادرایی یا جراحی فرد هم در آینده کم نمی‌کنن. اینها فقط علائم فرد رو کم می‌کنن و باعث میشن که ادرار مریض راحت تخلیه بشه و عوارض بی پی اچ به اینها کمتر اتفاق میفته، مثل عفونت ادراری، مثل نارسایی کلیه، مثل سنگ مثانه، خونریزی‌های ادراری، اینها کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این اسامی داروها که آقای دکتر گفتن به عنوان این نیست که خودمون بریم شروع کنیم استفاده کردن خود سرانه، این به عنوان اینه که فقط آشنا بشیم که گروه‌های دارویی هست، از پزشکمون مشورت بگیریم و کمک بگیریم که از این گزینه‌های مختلف بتونه بهمون کمک بکنه. آقای دکتر اگه موافقید بریم سراغ پیام‌های تلفنی.
آیا منفی بودن PSA و خیلی PSA دلیل بر اینه که شخص اختلال کانسر نشده خیال شاهد باشه؟ چون افراد سالمند 70 سال بالا معمولا تکرر ادرار و ضعف مکان عصبی را دارن. در ضمن آیا مشکلات دفع روده از پروستات اثر میذاره یا نه؟ با تشکر از برنامه بسیار خوب.
من پروستات دارم بعد میدونم بعد خیمی خوشکیمه دود کلیام درد میگیره، سنگیزه دارم دود کلیام، سنگشکن دارم تهران. اومد با دکتر میگه که چیزه یه خود این کلیادم سنگ داره، نمیدونم چیکار کنه. حالا میگم پس چرا دود کلیام درد میگیره؟ میگه مانو پروستاته. باید عمل کنیم چیکار کنیم؟ باید سوزش ادرار ندارم، خونی نیست، اینا ندارم، دارو میخورم، هم دارو کپسول و اینا چند ساله دارم میخورم. اگه راهنمایی کنه دکتر خیلی ممنون میشم.
من 68 سالمه، 5 سال پیش پروستاتمو عمل لیزری کردم. بعد از 5 سال مجدداً بازم احتیاج به عمل لیزری داشتم، بازم عمل کردم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم آیا سومین بارم اتفاق میفته که من عمل کنم؟ از عملش میترسم، فقط از اینکه باید اون سیر مراحل بیهوشی و قلب و هسته‌ای و این چیزا، چون که سنم بالاست دکتر قلبم باید تایید کنه، دکتر قلبم میفرسته هسته‌ای و این چیزا، همه این چیزا باید تایید بشه. اینا چه خورده زمان بر و اذیت کننده است. میخواستم این از سومین بارم اتفاق میفته من پروستاتمو لیزری عمل کنم.
با عرض سلام و خسته نباشید، این سوال داشتم که بزرگی خوشخیم پروستات چه اختلالی را در آزمایش سمن ایجاد میکنه، در حرکتش، در تعدادش، چه توضیح بدن ممنون میشم. دستتون درد.
پدر من حدوداً 79 سالشون هست، گهگاه توی آزمایش های ادرار پیش میاد که تعداد خیلی کم اسپرم مشاهده میشه. و ایشون یه فتق بزرگم البته تو ناحیه دارن. می‌خواستم ببینم که این میتونه بر اثر حالا اون فتق فشار به ناحیه پروستات آورده باشه و اینو ایجاد کرده باشه، یعنی ارتباط بین حالا فتق و اون فشار آوردن به پروستات هست یا نه، ضمن اینکه گهگاه تریس خون توی ادرار مشاهده میشه برای ایشون، البته آزمایش‌های پی اس آی در حد نرمال بوده که انجام دادم. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر فرصتمونم چندان طولانی نیست، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. برادر عزیزم پرسیده بودن که پی اس ای در واقع وقتی بالا هست کانسر ندارن نگرانی داشته باشن، آیا به موضوعات روده‌ای ربط داره یا نه؟
وقتی پی اس ای بالاتر از حد نرمال هست، ما نمونه برداری که پروستات میکنیم، خب 14 نقطه رندوم پروستاتو بیوپسی میکنیم. ممکنه که اون نقطه‌ای که داخلش کانسر باشه رو در واقع نگرفته باشیم. به همین خاطر مریض رو با پی اس ای فالو می‌کنیم و ادامه میدیم، میگیم مریض مجدد پی اس ای چک بکن. اگر همچنان بعد از نمونه برداری ببینیم پی اس ای مریض رو به افزایشه، یه تستی هست به نام مالتی پارامتریک ام آر آی میتونن انجام بدن. اگر نقطه مشکوک داخل پروستاتشون گزارش کنه، میتونیم از همون نقطه نمونه برداری رو انجام بدیم.
مسائل پروستات که ربطی به یبوست و اینا نداره،
علائم یبوست و اینها فرد مستعد عفونت ادراری ممکنه بکنه و اینا به پروستاتشون ارتباطی نداره.
برادر عزیزمون در مورد پروستات پرسیده بودن بزرگی خشکی پروستات، گفته بودن که سنگ شکنی هم انجام دادن، سابقه سنگ داشتن.
پروستات فرد مستعد سنگ‌های مثانه میکنه. سنگ کلیه اگر دارن، سنگ کلیه ارتباطی به مشکل پروستات ایشون نداره.
و گفته بودن که دوتا کلیه هم درد میکنه و میرن مراجعه میکنن.
گاهی اوقات مریض هایی که ادرارشون رو خوب تخلیه نمیکنن، راحت تخلیه نمیکنن، ممکنه ادرار به کلیه ها پس بزنه و باعث دردهای پهلو هم بشه.
بسیار عالی. بعد از عزیزون پرسیدن 68 سالشون بود، عمل لیزری انجام داده بودن، گفتن دوباره حالا سومین بار انجام بدم یا نه؟
عمل پروستات وقتی عملهای جراحی باز ما انجام میدیم، پروستات رو قسمت خشکیش رو کامل خارج میکنیم و عود اینها ندارن. معمولا من ندیدم مریضی که عمل پروستات باز بکنه و عود کنه و بیاد مجدد بخواد عمل کنه. عمل لیزری همون اصطلاح TRP یا گویا لیزر انجام میدن یا درمان با آب میکنن، این کارهایی که میکنن اینها، بله اینا عود میکنه، ممکنه بعد از 5 6 سال 7 8 سال ممکنه پروستات دو مرتبه رشد کنه و علائم ایجاد کنه،
یعنی دوباره بعد عمل دوم هم
ممکنه. ممکنه که نیاز به جراحی داشته باشن. و یک مسئله دیگه ای که هست، بعد از این نوع اعمال جراحی که اندوسکوپیک انجام میشه، ممکنه فرد دچار تنگی مجرا شده باشه و عمل دومش عمل پروستات نبوده باشه، عمل تنگی مجرا بوده که مجراش رو سعی کردن باز کنن و این تنگی های مجرا عود کننده است و ممکنه که نیاز به جراحی سوم و چهارم داشته باشه.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از شما. پرسیدن در آیا در اختلالاتی در منی هم ایجاد میکنه موضوع مشکلات پروستات یا نه؟
مشکلات پروستات معمولا نه، مشکلات مایع منی ایجاد نمیکنه، منتها ممکنه که سرعت جهش مایع منیشون کمتر بشه و داروهای پروستات باعث کاهش حجم مایع منی یا قطع شدن مایع منیشون بشن.
بعد از اون نماده پدرشون پرسیده بودن که اسپرم در نمونه ادرارشون هست، یه فتق بزرگم دارن.
مریض هایی که مشکل پروستات دارن به خاطر اینکه زور میزنن موقع ادرار کردن، اینها مستعد ایجاد فتق میشن و خیلی هاشون ممکنه فتق اینگونال هم داشته باشن. چیزی که خیلی مهمه اینه که اینها قبل از اینکه فتقشون جراحی بشه، باید پروستاتشون مورد درمان قرار بگیره یا دارویی یا جراحی و بعد بره فتقشون رو عمل بکنن، چون اگر فتقشون رو عمل کنن و درمان پروستات انجام نشده باشه، اینها به زودی خیلی زود بعد از جراحی دوباره فتقشون عود میکنه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، همین سوالات هم پاسخ دادیم. آقای دکتر بریم سراغ بخش پاسخ طلایی در مورد باوری که تر کردید.
جراحی های پروستات، حالا چه به صورت جراحی باز باشه و چه جراحی به صورت اندوسکوپیک باشه، برای بیماری های خشکی پروستات دارم خدمتتون عرض میکنم، نه کانسر های پروستات. بیماری های خشکی پروستات جراحی هایش معمولا باعث ناتوانی جنسی نمیشه و بعضی از مریض ها حتی بهبود توان جنسی هم ممکنه پیدا کنن بعد از جراحی، چون ادرارشون وقتی ربون بشه راحت بشه، ممکنه از نظر جنسی هم اینها بهتر بشن. و بیماری و نظر بی اختیاری ادرار هم بسیار بسیار نادره که فردی بعد از جراحی پروستات دچار بی اختیاری ادرار بشه. این بیشتر مربوط میشه به فرد جراحی که داره انجام میده. اگر توی فرد دست فرد اکسپرتی این کار انجام بشه، معمولا توی فرد ماهر این کار انجام بده، معمولا این اتفاق نمیفته.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. هم پیامهای تلفنی زیادی داریم، هم پیامکهای زیادی داریم. انشاءالله در یه فاصله نزدیکی دوباره مجدد دعوت کنیم از شما و سایر همکارانتون که انشاءالله بیاین و این سوالهای بسیار زیادی که مطرح شده، سوالی مهمی هم دوستان عزیز پرسیدن، رو بتونیم پاسخ بدیم. انشاءالله در یک فرصت مناسب نزدیکی این اتفاق انشاءالله رقم بخوره. خیلی ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از شما، از همراهی شما دوستان عزیزم بسیار سپاسگزارم. پس برای حفظ سلامتیمون به خصوص آقایون حواسمون به سلامتی و بزرگی خوشقیم پروستات باشه. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
از باز کردن غیر ضروری در و یخچال،
انباشت مواد غذایی به صورت فشرده،
خودداری فرمایید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنیم. سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، هستتون بخیر، در کنار شما هستیم. اینجا پخش شبکه رادیو سلامت و ما با افتخار در این آدینه در کنار شما تا ساعت 22 خواهیم بود. دوم مرداد ماست و باز هم یک توصیه، تلاش کنیم که در مصرف آب صرفه جویی کنیم انشالله. اما دوستان و همکاران من آماده میشن که به مدت 2 ساعت در کنار شما باشن. آقای مرتضی میلانی هم هستن، تهیه کننده شونه، فرزاد محمدی هماهنگی و ناظر و آقای محمد مطلب هم میزبان شما و گوینده این برنامه هستن. به اتفاق شما میریم به استقبال دوستان و همکارانم به مدت 2 ساعت. موج آرامش.